ساعت 9 صبح در ایران همراه شما هستیم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. واکنش ها به مبادله حمید نوری با دو شهروند سوئدی ادامه دارد. کشتی اوکراینی که هدف حمله حوثی ها قرار گرفته بود در آستانه غرق شدن است. و دومین روز از نشست صلح اوکراین امروز در سوئیس برگزار می شود. با سلام به شما شنونده عزیز رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. تبادل زندانی بین ایران و سوئد که به آزادی حمید نوری در ازای آزادی دو شهروند سوئدی منجر شد، واکنش‌های متعددی را در پی داشته و شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری اقدام سوئد را شرم‌آور خواندند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، هم آزادی حمید نوری را مماشات با جلادها خواند. حمید نوری به دلیل دست داشتن در اعدام‌های دهه 60 در زندان گوهردشت از سوی دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود. در همین حال جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، از آزادی دو شهروند سوئدی استقبال کردند. از سوی دیگر خانواده احمدرضا جلالی، زندانی ایرانی سوئدی که از سوی حکومت ایران به اعدام محکوم شده، به رادیو فردا گفتند در اعتراض به آزاد نشدن او به حضور خود در برابر وزارت خارجه سوئد ادامه می دهند. کشتی اوکراینی وربنا که چند روز پیش هدف دو موشک حوثی ها قرار گرفت، همچنان در حال سوختن است و روز گذشته خدمه این کشتی ناچار به ترک آن شدند. بنابر اعلام فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، خدمه این کشتی ظهر شنبه با ارسال پیام اضطراری خواستار کمک کشتی‌های اطراف شدند و یک کشتی به نام آنامتا به کمک آنها رفت. به گفته سنتکام، ناوچه ایرانی جماران که تنها 8 مایل دریایی با کشتی در حال سوختن فاصله داشت، به درخواست اضطراری خدمه پاسخ نداد. روز جمعه هم اعلام شده بود کشتی یونانی که حوثی‌ها به آن حمله کرده بودند دچار آب گرفتگی شده و خدمه کشتی آن را ترک کردند. حوثی‌های مورد حمایت ایران از آبان سال گذشته با ادعای حمایت از فلسطینیان غزه، ده‌ها بار به کشتی‌های عبوری از آب‌های منطقه حمله کردند. نخستین روز از نشست دو روزه صلح اوکراین روز گذشته با حضور رهبران و مقام‌های ارشد ده‌ها کشور در سوئیس برگزار شد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در آغاز این نشست گفت: امروز روزی است که جهان به دستیابی به صلح عادلانه نزدیک‌تر می‌شود. شماری از سخنران‌های این نشست هم به شدت از اظهارات یک روز پیشتر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که مواردی از قبیل واگذاری 4 استان اوکراین را پیش شرط آتش‌بس ذکر کرده بود، انتقاد کردند. از جمله کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در این باره گفت: حقیقت را بگوییم، او دعوت به مذاکره نمی کند، دعوت به تسلیم شدن می کند.
But we must speak truth. He is not calling for negotiations. He is calling for surrender.
در نشست دیروز همچنین نمایندگان کشورهای عربستان، ترکیه و کنیا بر لزوم شرکت داشتن روسیه در گفتگوها تأکید کردند. در حالی که نخستین مناظره جو بایدن و دونالد ترامپ، دو نامزد اصلی ریاست جمهوری آمریکا، قرار است حدود 10 روز دیگر در CNN برگزار شود، این شبکه تلویزیونی خبر داد که ستادهای دو نامزد بر سر جزئیات و مقررات موافقت کردند. به گزارش CNN، در این مناظره 90 دقیقه‌ای که بدون حضور تماشاگران و در آتلانتا برگزار می‌شود، هنگام سخنان هر یک از نامزدها میکروفون نامزد دیگر خاموش می‌ماند و در سراسر این مدت آنها اجازه گفتگو با تیم خود را هم نخواهند داشت. جو بایدن، رئیس جمهور فعلی، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین، در سال 2020 هم چندین مناظره تلویزیونی داشتند که بخش‌هایی از آنها با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد. در حال حاضر دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان است و پس از معرفی رسمی از سوی این حزب، 15 آبان سال آینده به مسافه جو بایدن از حزب دموکرات خواهد رفت. و خبر آخر این که ارتش اسرائیل اعلام کرد 8 سرباز این کشور بامداد شنبه بر اثر وقوع انفجار در خودروی زرهی آنها در شهر رفح در جنوب نوار غزه کشته شدند. در پایان این بخش خبری سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید.